استاد از باب این که چون کلمه در واقع یک شبهه همیشه پیش میاد، یعنی به تفسیر حضرت عالی که میفرمود که درست هم است در مقدمه قانون اساسی ما اینو داریم، همیشه ما وقتی صحبت از منافع ملی داریم میکنیم توضیح نمیدن که این چیزی که در قانون اساسی با عنوان ملت و اسوه اومده منظوره، با ابهام با قضیه برخورد میشه. منافع ملی همون چیزیست که در مفهوم ناسیونالی تو ادبیات ژورنالی جاهای مختلف بحثش میشه، فراگیر جهانی هم هست و تاکید بر یک نوع ایدئولوژی خاص داره. ببینید، من فکر میکنم اساس وقتی حضرت امام داره نگاه میکنه اونجا به موضوع، ما شرایط رو آقای دکتر به درستی فرمودن که ابتدا ما باید شرایط ظهور حضرت امام و در واقع شروع و اینکه جامعه ایرانی پذیرفت که بایستی به رهبری امام و با ایدئولوژی و در واقع با چیز مذهب راهی که اسلام باز میکنه، این رو پذیرفت به عنوان راه سعادت خودش و راه هویت خودش، این رو پذیرفت، اون شرایط تاریخی بسیار اهمیت داره. یعنی قبل از اون اینجوری نبود که جامعه ایران تلاش نکرده باشه برای اینکه تبدیل به ملت بشه. از مشروطه ما داشتیم، ملی شدن صنعت نفت رو داشتیم، مباحث کودتاها، اشغالها و مسائل مختلف، جنگ‌های مبارزات و مختلف گروه‌های متعدد. ببینید، ما وقتی داریم صحبت می‌کنیم در اینجا باید برگردیم ببینیم شرایط تاریخی ما به عنوان ملت چی بود. خب اساساً کی امام برآشفته شدن؟ زمانی که سال 42 امام در واقع خروش اومدن، زمانی بود که در این جامعه رسماً کاپیتولاسیون به رسمیت شناخته شد، قانونی، به این معنا که دیگه حاکمیت ملی به مفهوم سوری اون هم در عمل، که البته مدت‌ها بود از قبل رفت، از بین رفته بود، رژیم کودتایی، معلومه که کاپیتولاسیون در نسوج این نفوذ داره، رژیمی که با اشغال خارجی اومده جابجا شده و که معلوم میشه که کشوری که اشغال بوده در نسوجش در واقع کاپیتولاسیون است، ولی رسمیت دادن به این، خب این خیلی بحث مهمی بود. حالا ببینید، پس بنابراین اولین مسئله در باب اسلام چه ملت بودن، چه شکل اسوه داشته باشه، چه شکل ابتدایی اون با هر ایده ای، اینه که حاکمیت ملی باید شما داشته باشید. نشون داد ایدئولوژی های مختلف نتونستن حاکمیت ملی درست بکنن. دلیلش هم این بود که مهمترین مسئله رو حضرت امام در باب وابستگی و معضلی که دنیای اسلام باهاش روبرو شده بود این بود که اساساً مسئله رو هویتی می‌دیدن. یعنی مسئله وابستگی رو فقط وابستگی سوریه نظامی، اقتصادی، سیاسی نمی‌دیدن، یک وابستگی بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تری می‌دیدن و اون وابستگی روحی، فکری، عقیدتی بود به یک ایدئولوژی که مربوط به این جامعه نبود، به یک هویتی که مربوط به جامعه نبود. اون وقت اهمیتی که اسلام پیدا کرد در باب این که ملت ایران رو تبدیل به ملت بکنه از این باب بود که اون ایدئولوژی که وابستگی رو تولید میکرد اینو گذاشت کنار، یک ایدئولوژی دیگه، یک مبنای دیگری رو برای تأسیس ملت در واقع معرفی کرد. البته جامعه ما مسلمان بودند، قاطبه جامعه ما به اسلام اعتقاد داشتن، ولی این تو سطح سیاسی نمود پیدا نکرده بود. این به سطح سیاسی هم اومد. اسلام با تعبیر حضرت امام گفت من برای شما استقلال سیاسی میارم، حاکمیت ملی تولید میکنم، تبدیل میکنم به یه ملتی که سری باشید وسط سرها، به تعبیر آقای دکتر اسوه هم باشید که دیگران هم بیان از شما یاد بگیرن،
الگو بگیرن.
بنابراین اون نکته اساسی که در اینجا چرا دنیای اسلام اهمیت داره، به دلیل اون عنصر هویتی است که این جامعه براش مهم شد. چطور شد برای لیبرال ها هر جای عالم یه لیبرال باشه مهم میشه؟ برای که لیبرالیسم عنصر هویتی اتحاد اروپا است، لیبرالیسم عنصر هویتی ژاپن و آمریکا شده. بنابراین وقتی یه چیزی عنصر هویتی شد، پیوست‌های اون عنصر هویتی هم در هر جایی نمود داشته باشن اهمیت پیدا میکنه.
بله.
برای ما در واقع اتفاقی که افتاد، حاکمیت ملی ما، ملت شدن جامعه ما با انقلاب اسلامی بر اساس اسلام و هویت اسلامی شکل گرفت. طبیعتاً وقتی اینجا بود که اسلام مدعی شد. بنابراین وقتی ما صحبت از منافع ملی داریم میکنیم، منافع ملی رو اون عنصر اساسی که یه ملت رو به تبدیل به ملت میکنه تعریف
میکنه،
نه ایدئولوژی رقیبش. برای
همینطور خیلی دقیق بود، ممنون از توضیح فرمودین. من به نظرم اومد که حالا در پیشبرد بحث شاید بد نباشه بریم سراغ اون نکته دومی که شما فرمودید، نوع نگاه ما. نگاه خودمون رو گفتیم، یعنی تبیین کردیم نگاه امام رو به جهان اسلام، چرایی ورود به جهان اسلام به نظرم در این دقایقی که بحث پیش رفت تر شد. شاید لازم باشه که نگاه معارض رو هم که حضرت عالی آقای دکتر منصوری اشاره کردید اون رو هم یه کمی باز بکنیم که نگاه دشمن چی بود به جهان اسلام. اون وقت حرکت امام میتونیم در ادامه بحث تبیین بکنیم که اون وقت نوع حرکت امام، مشکلات، مسائل، راهبردهای کلان و استراتژی‌های عملیاتی امام برای حرکت در جهان اسلام چی بود. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، نظام سلطه استعماری، حالا چه شرق و غرب بگیریم، یعنی کمونیسم و سرمایه‌داری، و چه بعد از فروپاشی کمونیسم بگیریم و فقط سرمایه‌داری. در تحلیل نهاییشون معتقدن که تنها یک جریان تهدید واقعی و تعیین کننده سرانجام اینا خواهد بود،
بله،
و اون هم اسلام انقلابیه، اسلام سیاسیه، اسلام ناب و اصیل، حالا هر تعبیری که شما بگیرید، حالا تعبیرهای مختلفی گفتن. اتفاقا به همین دلیل هم هستش که شما میبینید از اول انقلاب اومدن بحث اسلام آمریکایی رو جدی روی سرمایه گذاری کردن، که تا الانم دارن سرمایه گذاری میکنن،
داره رشد میکنه بی تردید، اسلام
صد درصد در صد. حالا این یه بحث خیلی جدایی داره که
جدی
داره. برنامه مستقلی رو میطلبه. منم اتفاقا تو این زمینه مقدار کار کردم، اینکه اینا اصلا چگونه تجربه کردن داستان بعد از جنگ جهانی دوم رو، مبارزه کمونیسم با کمونیسم، بعد در این تجربه به تصور خودش موفق بودن، اومدن با اسلام هم همین برنامه رو شروع کردن، که از سال 1369 پایه‌گذار این قضیه تو پاکستان طالبان شد، سنگ بنوشو گذاشتن که تا الان
دارن چی همین کارو کردن. اما بریم در ادامه،
بله، بحث اسلام قلابی و حالا در قالب اشکال متفاوت دیگه، به هر حال این کار رو،
این یکی از کارهایی است که اونها انجام دادن،
بله، برای اینکه فکر کردن که یکی از راه‌های مبارزه است. خب حالا در مقابل حرکت انقلاب اسلامی، طبعا اینا نمیتونستن آروم بگیرن، امکان نداشت، برای اینکه این تفکر کلن با ظلم، غصب، فساد، طغیان سازش نداره،
همینطوره، بله،
امکان نداره سازش بکنه. یه جمله امیرالمومنین میفرماند که در نهج البلاغه هم هست، میفرماد از قرآن، یعنی در واقع قرآنی که امیرالمومنین بهش استناد میکنه، میفرماد لن اتخذ المضلین عضدا، من هیچ وقت آدمای گمراه رو به عنوان یاور خودم انتخاب نمیخوام بکنم و نمیکنم، لن هیچ وقت نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی اسلام با گمراه و ظالم و قاسب و کافر و مشرک و منافق کنار نمیاد، و اینو اونها فهمیدن و میدونن، تازگی نداره. اتفاقا یکی از مدیران CIA بعد از اینکه بازنشسته شده یه کتابی نوشته، توی اون کتاب یه مطلبی داره که به صراحت میگه، این مطلبی که دارم عرض میکنم اگه کسی خواست مطالعه کنه میتونه به کتاب چالش های ایران و آمریکا صفحه 102 تا صفحه 106 مراجعه کنه، خلاصه مطالب اون کتاب هست. اونجا به صراحت میگه، میگه مراجع شیعه در طول دو قرن گذشته مانع اصلی تسلط غرب بر جهان اسلام بودن، به هم بسرا، و بعد میگه ما باید نفوذ مراجع شیعه رو از بین ببریم. بعد میگه که چی کار باید بکنه. حالا
من از این توی پرانداز اشاره کنم به حرف رایس، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه اسبق آمریکا، یه جمله خیلی جالبی گفته بود که ما مدت‌ها و ماه‌ها گاهی میشینیم برنامه ریزی میکنیم، نمیدونیم چطور، ولی گاهی با یک سخنرانی رهبر ایران همه برنامه ریزی های ما در منطقه به هم میریزه.
بله.
این عبارت معاصر و شاید جدید اون نکته بود که از سن اشاره.
خب ببینید، همونطور که هممون میدونیم بالاخره اونا مراکز مطالعاتی دارن،
بله،
اتاق فکر دارن، کارشناس دارن، پولم که دیگه بی حساب کتاب دارن دیگه، یعنی اصلا برای، چون در واقع موجودیتشونه، شوخی بردار نیست. یه نظامی اومده میگه من میخوام نظام سلطه جهانی رو از بین ببرم، من میخوام سرمایه‌داری از بین ببرم، من میخوام کمونیسم از بین ببرم. خب شما فکر میکنید که اینا با میشن تماشا میکنن؟ امکان نداره، اصلا عاقلانم نیست، اصلا طبیعی هم نیست که وانیم شما تماشا بکنی که. بنابراین هرچه اونها علیه ما بیشتر کار بکنن، معناش این است که از ما احساس تهدید، احساس خطر بیشتری برای موجودیت منافعشون میکنن، و از این میخوام نتیجه بگیرم. این که شما میبینید در دنیا اینقدر علیه امام، چه افکارش و چه شخصیتش، و سعی میکنن هر چه بتوانن ایشون رو در چهرش رو در دنیا منفی بکنن، به همین دلیله، چون میترسن از این که افکار امام تو دنیا مطرح بشه، مورد استقبال قرار بگیره و برای اونا تهدید بشه.
خیلی
از چند وقت پیش خیلی جالبه، تو مراکش مادر رسما اعلام کردن ما از هر کسی که عکس امام رو داشته باشه دستگیرش کنیم، 3 ماه زندانش بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر قیصری. اگر در این بخش نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه من میخوام وارد مشکلات جهان اسلام بشم آرام آرام و بحث رو ببریم، چون نگاه دو طرف رو تبیین کردیم، یعنی گفتیم که امام چه رویکردی داشتن در نگاه به جهان اسلام، اساس نگاه امامو طرح کردیم، از این طرف هم آقای دکتر منصوری نگاه طرف مقابل و معارض رو هم به اساس این در واقع وضعیت طرح کردن. اگر در این بخش نکته دیگه دارید بفرمایید، اگر نه میخوام وارد این بشم که مشکلات ما در جهان اسلام چیه.
من حال به طور کلی در تکمیل بحث‌های گذشته، چون میخواد ورود پیدا کنه به یه مرحله دیگری، به نظر من میاد که اساساً حضرت امام چون بر محوریت اسلام در واقع دیدگاهشون بنا شده بود و الزامات و به هر حال یعنی در واقع ملزومات این طرز تفکر در عمل و در مرحله سیاست وقتی در واقع ورود پیدا میکرد، به طور طبیعی دنیای اسلام رو و در زاویه دومش باز به دلیل در واقع تأکیدی که اسلام داره، جهان مستضعفین رو یک کل همبسته می دیدن ایشون. بنابراین وقتی در واقع این به مرحله عمل در می اومد، حضرت امام می فرمودن من حتی دنبال تأسیس حزب مستضعفینم، و وقتی در رابطه با مستضعفین صحبت می کردن، اینجا دیگه مسئله اسلام هم نبود، ایشون میگفتن من حتی برای غیر مسلمون هایی که مستضعف واقع شدن اونم، یعنی به عبارت دیگر در دیدگاه حضرت امام بر مبتنی باز برآمده از آموزه های اسلام، جهان دو قطب داشتن، یک قطب مستکبر
بله
که نمادش خب به هر حال مشخص بود در چه قدرت ها و دولت، یک قطب مستضعف که امام کشورهای اسلامی و مسلمون ها رو اتفاقا جز همین مستضعفین حساب میکردن، و البته مستضعفین خلاصه نمیشدن در میان مسلمان ها، به ملت های دیگه هم که تحت سلطه استکبار جهانی
مثل آمریکای جنوبی مثل بعضی
همین دلیل اون وقت با این نگاه خود به خود به طور طبیعی میان مسلمان ها در رتبه اول و میان مسلمان ها و مستضعفین در واقع حلقه دوم یا دوم یه نوع پیوستگی به منفعتی، یک نوع پیوستگی هویتی، یک نوع پیوستگی در واقع وجودی ایجاد میشد که اینا بقاشون به هم دیگه وابسته است، همونطور که استکبار بقاشون به هم دیگه وابسته است و عناصر مستکبر در دنیا چه مشهود و چه نامشهود و به شکل مزمنش یک کلیت رو میسازن و هم دیگه رو در واقع حمایت میکنن، با این نگاه به طور طبیعی حیات و بقای مستضعفین، حیات و بقای ملت ایران و سایر ملت‌های مسلمان در پیوستگی با هم دیگه بود، بنابراین خود به خود منافع و مساله اصلا جور دیگری داره تعریف میشه، دید از مرزهای جغرافیایی مو چیز کلانتر به خودش میگیره، بنابراین اون وقت بر باب منافع ملی، بقای ملت ایران، منافع ملت ایران در بقای ملت‌های مسلمان بیشتر نهفته است، نه در نابودی اونها، در این که مستضعفین عالم بر مقدرات خودشون حکومت بکنن، حاکم بشن، حتی اگر غیر مسلمان هم باشن، باز ملت ایران بقاش بیشتر تضمین میشه، آزادیش بیشتر، رهاییش بیشتر، منافعش بیشتر تامین میشه، تا شرایطی که اونا تحت سلطه آمریکا و انگلیس و سایر کشورهایی که در واقع نمود استکبار هستن و نماد استکبار هستن قرار بگیره. به همین دلیلی که وقتی ما صحبت از منافع ملی داریم میکنیم، به نظرم میاد که این نکته برای
ما زحمت. من میخوام آقای دکتر منصوری وارد بحث مشکلات جهان اسلام بشم، البته شاید حدود کمتر از 6 دقیقه فرصت داشته باشیم، اگر بخوایم خیلی تیتروار اشاره کنیم به رؤوس این مشکلات، حتما باید فرصت آینده‌ای رو محضر هر دو استاد گرانقدر باشیم، بحثا رو پیش ببریم، اما به نظر میرسه بد نباشه با این مشکلات برنامه رو خاتمه بدیم که اون تعلیق رسانه‌ای هم حفظ شد تا فرصت آینده. در خدمت شما هست.
اولین ضعف جهان اسلام اینی که یک فلسفه سیاسی که دقیقاً هماهنگ و مبتنی بر فلسفه سیاسی قرآن و سیره عملی پیامبر و ائمه باشه متاسفانه ندارن. علتش هم این است که بنی امیه و بنی عباس پایه‌گذار یک فلسفه سیاسی منحط شدند و یه مقدار زیادی این قضیه ادامه پیدا کرد. این موضوع که البته خیلی هم جدیه و قابل بحثه و باید توضیح داده بشه. طبعا موضوع دومی پیش میاد که بی ارتباط هم با این قضیه نیست تا حدودی، و اون جهان اسلام از ضعف رهبری رنج میبره و این واقعا یه ضعف بزرگه. و لذات شما تو همین قضیه تحولات اخیر سالهای اخیر در منطقه دیدید که علی رغم این فداکاری که مردم کردن، قیام کردن، چقدر خسارت، چقدر شهید دادن، ولی نتونستن از این قیام ها استفاده کنن. این ضعف دوم. ضعف سومی که وجود داره، رهبران سیاسی اینها، احزاب سیاسی اینها و گردانندگان اینها اکثرا شیفته غرب و وابسته به غرب هستند. البته ما تو کشور خودمون بدون این گونه آدما نیستیم، ولی این جریان ها تو ایران از حدود 120 سال تا به حال خیلی تلاش کردن، خیلی سرمایه گذاری کردن، خیلی دنبال کردن، اما نتونستن غالب بشن. در دوره پهلوی یه مقدار غلبه پیدا کردن، اونم با زور خارجی، اونم با زور خارجی، یعنی خیلی راحت اینها از کنم ارزش ها و فرهنگ غربی رو میپذیرن و بعضی هاشون هم میان راحت یک التقاط اسلام و سرمایه داری رو درست میکنن، اونایشون هم که اصلا حالا میخوان شکل مذهبی به خودشون بدن. این مهمترین چالشیه که جهان اسلام باش مواجه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قیصری، نظر شما هم درباره محورها رو شاید بشه بیشتر در این دو سه دقیقه بیان کرد، اما بشتیم نظر شما هم درباره مشکلات جهان اسلام.
استاد منصوری، من فکر میکنم یکی از مهمترین معضلات و آسیب‌هایی که حضرت امام در رابطه با هم، یعنی به شمول ایران در واقع در دنیای اسلام می‌دیدن، مسئله وابستگی است و وجوه مختلف این مسئله که در لایه اساسی و بنیادین اون وابستگی هویتی و یا در واقع اینجوری بگیم وابستگی فکری عقیدتی به اردوگاهی که بومی اینجا نیست اساسا. نکته دیگه وابستگی باید در سطح سیاسی، آقای دکتر اشاره فرمودن به بحث کوتاه رژیم پهلوی، فقط در ایران نبود که رژیم پهلوی فقط وابسته بود، شما تمام کشورهای اسلامی رو رژیماشون رو نگاه بکنید، یا تأسیس شده توسط ارزم به حضور شما که خارجی بودن، یا با حمایت خارجی به هر حال اینا بقاشون تداوم پیدا کرده بود. وابستگی اقتصادی، سطوح متعدد وابستگی، یکی از مهمترین معضلات به نظرم در دیدگاه حضرت امام اینه. نکته دوم اینه که اساسا حضرت امام از معضلات دیگه دنیا مسئله تفرقه و دشمنیه و حجم بالای این تفرقه و دشمنی میان دنیای اسلام بود. به جایی که این دشمنی با خارج از دنیای اسلام باشه، ملت‌های مسلمون، روشنفکران دنیای اسلام، دولت‌های دنیای اسلام بیشتر به خودشون مشغول بودند تا اینکه به بیرون متوجه باشن. فرقه‌های تفرق مذهبی، عرضم به حضور شما که روایت‌های مختلف و هر کسی برای خودش اردوگاهی درست کرده، که از اون چیزاییست که حضرت امام می‌فرمود این توطئه استکباره که دنیای اسلام رو به این وضعیت کشونده و از اون وضعیت اتحاد و همبستگی توحید و وحدت کلمه خارج کرده و امروز از هر سری در هر چیزی صدایی بلند هست. و از همه مهمتر و در یک سطح دیگری اینه که اساساً دنیای اسلام فاقد یک نگاه کلگرا میان اجزای خودشه. اینم در دیدگاه حضرت امام مشاهده میشه، یعنی چطور که کفر امت واحده هست و در وحدتش در واقع خیلی منسجم و همپوشن، با همدیگه منافع همدیگه رو دارن، دنیای اسلام اصلا همچین وحدتی دیده نمیشه اساسا. یعنی نه روشن فکران دنیای اسلام با هم وحدت دارن، نه علمای دنیای اسلام با هم وحدت دارن، نه دولت‌های کشور اسلامی با همدیگه وحدت دارن،
نه اصالت دینی دارن، نه اصالت ملی دارن، نه شخصیتی دارن، اینا نوکر اجنبی هن. خب اجنبی هم براشون برنامه تعیین میکنه، این خیلی طبیعیه به نظر من. یعنی غیر از این ما نباید
انتظار داشته باشیم. دست شما نکته دیگه دارید؟
نه دیگه.
خیلی متشکرم. من آقای دکتر ناصری از شما خیلی متشکرم. آقای دکتر ناصری از شما خیلی تشکر میکنم. بحثای خوبی شد. من جملاتی از امام درباره همین محورها پیش رو مونه. حیف هم بود یکیش رو نخونم که با در واقع یک حسن پایانی این برنامه رهنما رو هم تمام بکنم که کلام امام روشن بین و روشن ضمیرمون باشه. امام جایی فرمودن که بدبختی دول اسلامی، این خیلی عبارت جالبی است، هم شمولیت داره، هم امام عام بیان میکنن، هم خیلی مختصر و به نظرم رساست. اما میفهمن که بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست. فکر میکنم که یکی از مسائل اساسی که شاید ریشه و ام المشکلات این تفرقه و این نکات طرح شده باشه همین چیزیست که امام راحل عظیم و شأن فرمودم. خیلی متشکرم آقای دکتر قیصری، آقای دکتر مسعود، از شما خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی بود. حتما باید خواهش کنیم که شما دو استاد عزیز هفته آینده هم برنامه رهنما رو کمک بکنید تا بتونیم بحث های جهان اسلام رو به سرمنزلی برسونیم. بحث های متعدد دیگری مقابل من همچنان مفتوح و بازه که طلب شنوندگان باشه انشالله برای هفته آینده. از شما خوبان که تا این لحظه برنامه رهنما رو هم همراه کردید خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهد.
خدای روشنایی ها، موج ها، دریا.
مهدی بیا، مهدی بیا، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گل با صفاست اما
سرفصل، سرفصل تمام آشنایی ها. سلام ما را به او برساد، او که جایش بین ما خالی است.
شروع تمام خوبی ها، سرفصل تمام آشنایی ها، نگاه هایی که به سمت توست، سلام ما را به او برسان.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید.
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
ماه پیامبر.
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيا.
در ادامه این صلوات شعبانیه حضرت امام سجاد می‌فرمان و نیل شفاعه لدی، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا و طریقا الیك مهیا. خدایا به ما توفیق بده، کمکمون بکن که ما به شفاعت پیامبر برسیم با انجام سنت‌های نبوی و استنان پیروی از این سنت‌ها، برسیم به جایگاهی که پیامبر از ما شفاعت بکنه. اگر می‌خوایم پیامبر از ما شفاعت بکنه، یکی از راه‌هاش اینه که انسان مسیر طاعت و بندگی خدا رو طی بکنه، گام برداره تو مسیر تا برسه به شفاعت پیامبر اکرم. شفاعت یه مسیر استثنایی نیست که بعضی فکر کردن مسیر اشتباهی، طرف یه عمر معصیت کار باشه و هیچ نسبتی بین او و پیامبر و اهل بیت نباشه یا بیان از او شفاعت کنه، معنی نداره. شفاعت یعنی جفت کردن، جفت سازی عمل پیامبر اکرم و عمل انسان تا انسان به کمال برسه، و این شفاعت مستلزم اینه که انسان تو مسیر حرکت کرده باشه، حالا یه جایی کم بود و کاستی داره، اونجا این شفاعت به دادش میرسه. اما اگر کسی از ابتدا اصلا مسیر رو طی نکرد، شفاعت معنی نداره راجع به او. پس ما اگر میخوایم شفاعت پیامبر شامل حالمون بشود، که این شفاعتی است که همه دل بستند به او و خداوند فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضی، و به زودی خدا اونقدر به تو عطا خواهد کرد که تو رو راضی بکنه، و در روایت مراد از این آیه شفاعت پیامبر معرفی شده است، خب راه رسیدن به شفاعت اطاعت از پیامبره. باید اطاعت بکنیم تا اون شفاعت شامل حال ما بشه. بعد میگیم خدایا بالالها پیامبر رو برای ما شفیعی قرار بده مشفع، یعنی شفیعی که شفاعت او پذیرفته است در حق ما. خداوند وقتی شفاعت پیامبر در حق ما میپذیره که ما منافق نباشیم، ما معاند نباشیم، ما کافر و بیدین نباشیم، ما نسبت به جهالت‌های خودمون و معصیت‌های خودمون با تعصب برخورد نکنیم، اصرار بر گناه نداشته باشیم. اینجوری شفاعت پیامبر در حق ما پذیرفته است. و طریقا الیک محیا، خدایا راه پیامبر رو و وجود پیامبر رو برای ما یک راهی به سوی خودت قرار بده که این راه شوسته شده است، آسفالت شده است، دیگه پر از دست‌انداز نیست، صاف شده و آماده شده برای رسیدن. طریق محیع یعنی طریقی که صافه، آماده شده. پس پیامبر اکرم طریق و راه ما برای رسیدن به خداست، همون طریق و راهی که محیع و آماده قرار داده شده. کما اینکه در روایت داره حضرت امیر علیه السلام صراط مستقیم هستند، و در دعای ندبه خطاب میکنیم به امام زمان، میگیم یبن صراط المستقیم، یعنی پسر امیر المومنینی که آقا امیر المومنین صراط مستقیم بود، پیامبر اکرم هم طریق محیع الهی هستند.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه تا ظهور همراه باشید.
امام زمان علیه السلام ظهور